هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخستین جلسه دادگاه عباس پالیزدار برگزار شد. باراک اوباما ظرف یک ماه آینده به ترکیه سفر می کند. امروز بر اثر بمبگذاری ها در پاکستان دست کم 11 نفر کشته شدند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله. مجله شبانگاهی شنبه 17 اسفند ماه 1387 برابر با 7 مارس سال 2009 میلادی. همراه با همکارانم و مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از همکارم هانا کاویانی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانیم.
با سلام. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس پالیزدار، عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، امروز به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از سیامک قاضی خراسانی، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، گزارش کرده است که در این جلسه آقای پالیزدار و وکیلش تنها به صورت کلی و بدون اشاره به جزئیات به دفاع پرداختند و دادگاه روز یک شنبه نیز ادامه خواهد یافت. عباس پالیزدار اوایل سال جاری طی دو سخنرانی جنجالی در دانشگاه‌های همدان و شیراز چندین نفر از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی گسترده متهم کرده بود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ظرف یک ماه آینده از ترکیه دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره برقراری صلح میان ترکیه و اسرائیل گفت که در ارزیابی اهمیت این موضوع نباید اغراق کرد. خانم کلینتون درباره روابط کشورش با سوریه نیز گفت واشنگتن هنوز تصمیم به اعزام سفیر به دمشق نگرفته است. هیلری کلینتون در نخستین سفر خود به ترکیه روز شنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. روز شنبه در شمال غربی پاکستان 8 نفر که بیشترشان نیروی پلیس و سرباز بودند بر اثر انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود کشته شدند. بنابر اعلام پلیس این بمب گذاری در بیرون شهر پیشاور مرکز استان سرحد شمال غرب رخ داده است. خودروی بمب گذاری شده هنگامی که ماموران پلیس در حال بازرسی آن بودند منفجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده نگرفته است. همچنین در مسجدی در ناحیه خیبر که یک بمب گذار انتحاری با منفجر کردن خود جان دست کم 3 تن را گرفت و تعدادی را نیز مجروح کرد. به گفته یکی از مسئولان دولتی این مسجد محل اجتماع گروه انصار الاسلام از گروه‌های شبه نظامی و از رقبای گروهی با نام لشکر الاسلام بوده است. در ماه‌های اخیر سوءقصدها در پاکستان شدت گرفته است. و اما دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه میگوید بانک بحران مالی جهانی موجب شده است که وی برخی برنامه‌هایش را تغییر دهد، اما روسیه همچنان حرکتی رو به جلو را ادامه خواهد داد. رئیس جمهور روسیه در این باره افسود بحران مالی جهانی موجب شده است که وی هدف خود مبنی بر تبدیل روسیه به مرکز اقتصادی جهان را به تعویق بیاندازد. وی افسود این اما در عین حال موجب شده است تا مسکو تمرکز خود را بر طرح‌های مهم دیگری از جمله افزایش میزان زاد و ولد و کاهش میزان مرگ و میر در روسیه معطوف کند. این سخنان در قالب پیامی ویدیویی بر روی وبسایت شخصی آقای مدودیف در سالگرد انتخاب وی به ریاست جمهوری روسیه عنوان شد. دولت ایران اعلام کرد دعوت آمریکا برای شرکت در کنفرانس افغانستان را بررسی خواهد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی صبح امروز به خبرنگاران گفت اگر آمریکا و اروپا و دیگران به ایران احتیاج دارند می توانند دعوت خود را به ما بفرستند، ما نیز این دعوت را در چارچوب کمک به افغانستان بررسی می کنیم. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که احتمالاً از ایران نیز برای شرکت در کنفرانس افغانستان دعوت خواهد شد. برگزاری کنفرانسی با موضوع افغانستان پیشنهادی بود که خانم کلینتون در نخستین حضور خود در نشست وزیران خارجه ناتو مطرح کرد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی میاندازیم به مطالب مجله شبانگاهی رادیو فردا. دولت باراک اوباما در جهت بهبود مناسبات آمریکا با سوریه 2 نماینده بلندپایه به دمشق فرستاده است. گزارشی در این باره می‌شنوید. ایران میگوید پیشنهاد آمریکا را بررسی می‌کند. پیشنهاد دعوت از ایران در کنفرانس بین‌المللی افغانستان را. یک زن ایرانی در آمریکا به جرم فروش دوربین‌های مخصوص نظامی به ایران به 5 سال زندان محکوم شد. گزارشی داریم در این زمینه. دولت جمهوری اسلامی میگوید از ایجاد فضای نشاط توأم با نقد و بررسی در انتخابات ریاست جمهوری استقبال میکند، اما جناح اصلاح طلب میگوید دولت برای نامزدهای این جناح محدودیت ایجاد کرده است. و شب ترانه و شعر و سخن در برلین در آستانه روز جهانی زن. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. دولت باراک اوباما با فرستادن دو مقام بلندپایه به سوریه به تلاشایش برای بهبود رابطه با دمشق افزود است. دولت پیشین آمریکا سوریه را به حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی کشور همسایش لبنان متهم می‌کرد. دولت اوباما هم از سوریه خواسته است از گروه‌های حزب الله و حماس حمایت نکند و در عوض برای ایجاد یک دولت آشتی در میان فلسطینی‌ها فعال شود. سوریه متقابلاً از آمریکا می‌خواهد دمشق را در بازگرداندن ارتفاعات جولان کمک کند. سوریه جولان را در جنگ با اسرائیل در سال 1967 از دست داد. نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد در مورد افزایش تلاش‌های دیپلماتیک دولت اوباما در منطقه خاورمیانه.
دو تن از مقامات ارشد دولت اوباما که برای دیدار با رهبران سوریه به دمشق سفر کرده‌اند، روز شنبه با استقبال گرم مقامات سوری روبرو شدند. در همین حال هر دو کشور با دوراندیشی و حفظ احتیاط تلاش‌های خود را به منظور رفع اختلافات کلیدی از جمله حمایت دمشق از حزب الله و اتحادش با تهران آغاز کردند. واشنگتن از مدت پیش از دمشق خواسته است تا به حمایت از حزب الله و گروه حماس که فعالیت‌های مربوط به صلح خاورمیانه را تضعیف کرده‌اند پایان دهد. آمریکا همچنین امیدوار است تا سوریه با فاصله گرفتن از ایران تهران را بیش از پیش منزوی سازد. کمک‌های سوریه در مورد عراق، لبنان و میانجیگریش در ایجاد یک دولت آشتی در میان فلسطینی‌ها نیز از سوی واشنگتن با استقبال زیادی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، سوریه نیز از آمریکا انتظار دارد تا آنها را در برگرداندن بلندی‌های جولان که در جنگ 1967 با اسرائیل از دست داد، یاری رساند. بهبودی روابط میان واشنگتن دمشق همچنین می‌تواند علاوه بر تحریم‌های دیپلماتیک به تحریم‌های اقتصادی که توسط آمریکا بر سوریه تحمیل شده است، خاتمه دهد. تصمیم دولت اوباما دائر بر اعزام جفری فیلتمن که از فرستاده‌های بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا در خاورمیانه است و دانیل شاپیرو از کاخ سفید به سوریه از چشمگیرترین نشانه‌هایی است که حاکی از آمادگی واشنگتن برای بهبود روابط خود با دمشق پس از سال‌ها تنش است. اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در همین زمینه اوایل هفته جاری اظهار کرد اعزام دو تن از مقامات آمریکایی به سوریه صرفاً به منظور انجام مکالمات اولیه میان دو کشور است. خانم کلینتون افزود بنابراین انتظار هر گونه نتیجه از این گفتگوها انتظاری غیر واقعی خواهد بود. آمریکا در سال 2005 و پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در بیروت سفیر خود را از دمشق فراخواند، زیرا شایعه غالب در مورد عوامل این سوء قصد به سوی سوریه قوت گرفت. اما دمشق این اتهامات را یک جا بی اساس خواند و رد کرد. اعتراضات ضد سوری در لبنان و فشارهای بین‌المللی در سال 2005 نهایتاً منجر به خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان پس از 3 دهه شد. در همین حال واشنگتن دمشق را به حمایت از تروریسم متهم کرده است و از سال 2005 هنوز سفیری را در آن کشور منصوب نکرده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز همواره از بهبود روابط با واشنگتن استقبال کرده است، اما تلاش‌های مربوط به بهبودی روابط توسط دولت بوش که خواهان منزوی کردن سوریه بود مرتباً دچار اخلال شده است. رئیس جمهوری سوریه پیش از این گفته است وی از تلاش‌های دوستانه دولت اوباما خوشنود است، ولی وی هنوز در انتظار نتایج ملموس این تلاش هاست. عماد مصطفی سفیر سوریه در آمریکا به خبرنگاران گفت وی در دیدارش با جفری فلتمن پیش از عزیمتش به سوریه تغییر لحن واشنگتن را احساس کرد. عماد مصطفی افزود واشنگتن دیگر از صدور دستوراتی که دمشق باید این کار و یا آن کار را انجام دهد دست برداشته است.
اقدامات دولت جدید آمریکا برای بهبود روابط با سوریه، گزارش نادر وکیلی را شنیدید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
در خبرها هم شنیدید که ایران اعلام کرده است دعوت آمریکا را برای شرکت در کنفرانس افغانستان بررسی خواهد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز شنبه به خبرنگاران گفت اگر دعوتی در این زمینه به ایران برسد در چارچوب کمک به افغانستان بررسی خواهد شد. حسن جعفری و مطالب بیشتری در این باره.
روز شنبه در جریان نشست خبری سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبرنگاری خارجی از او پرسید آیا ایران به دعوت آمریکا پاسخ مثبت می‌دهد و در کنفرانس مربوط به افغانستان شرکت می‌کند یا خیر. غلام حسین الهام در پاسخ گفت اگر آمریکا و اروپا و دیگران به ایران احتیاج دارند می توانند دعوت خود را به ما بفرستند. ما نیز این دعوت را در چارچوب کمک به افغانستان بررسی می کنیم. برگزاری کنفرانسی با موضوع افغانستان پیشنهادی بود که خانم هیلری کلینتون در نخستین حضور خود در نشست وزیران خارجه ناتو مطرح کرد. هیلری کلینتون در بروکسل گفت که در صورت برپایی چنین کنفرانسی احتمالاً از ایران به عنوان یکی از همسایگان افغانستان نیز دعوت خواهد شد.
If we move forward with such a meeting, it is expected that Iran would be invited as a neighbor of Afghanistan.
دولت باراک اوباما بارها اعلام کرده است به برقراری ثبات در افغانستان به عنوان موضوعی محوری می‌نگرد و تلاش‌های خود را در منطقه بر موضوع افغانستان متمرکز می‌کند. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل استراتژیک به رادیو فردا می‌گوید در اولویتی که آمریکا در سیاست خود در نظر گرفته است، مشارکت ایران نیز مؤثر خواهد بود.
اونچه که خانم کلینتون مطرح می‌کنه برمیگرده به این نظر که برای دولت اوباما افغانستان مسئله اصلی است و در نتیجه که مسئله افغانستان یا مشکل افغانستان رو نمیشه حل کرد مگر اینکه با در نظر گرفتن یک یا طرح یک استراتژی جدید که از جمله مؤلفه‌های این استراتژی یکی هم این نگرش منطقی و در نتیجه دخالت ایران در این مسئله است.
اکنون نوبت ایران است تا پاسخی به دعوت آمریکا بدهد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران میگوید چون این دعوتی بررسی خواهد شد. بررسی شدن دعوت پیش از آقای الهام هم از زبان سایر مسئولان جمهوری اسلامی شنیده شده بود. پیش از این منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به صربستان سفر کرده بود در گفتگو با شبکه RTS صربستان گفت
رئیس گروه 8 وزیر خارجه ایتالیا با من تلفنی تماس داشت. ایشون برنامه داره سفری به تهران داشته باشه. ما در این زمینه گفتگو خواهیم کرد و سپس موضعمون رو نسبت مسئله افغانستان بیان کنیم. استراتژی ما بازگشت ثبات و امنیت به افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم پیش از این گفته بود ایران در کنفرانس‌های مربوط به افغانستان فعالانه شرکت کرده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران:
جمهوری اسلامی ایران همواره از هر گونه نشستی که در جهت استقرار صلح و ثبات و امنیت و تقویت دولت ملی و ارتش ملی افغانستان بوده تا کنون حضور فعالانه داشته.
اگر طرح ابتکاری خانم کلینتون که برخی رسانه‌ها آن را نخستین اقدام اساسی دولت اوباما دانستند جامعه عمل بپوشد، کنفرانس افغانستان احتمالاً در پایان ماه جاری میلادی یعنی 3 هفته دیگر و با شرکت سازمان ملل، قدرت‌های جهانی و همسایگان افغانستان برگزار خواهد شد.
ایران میگوید دعوت آمریکا را برای شرکت ایران در کنفرانس افغانستان بررسی می‌کند. گزارشی بود از حسن جعفری. پیامی می‌شنویم و برمی‌گردیم.
روز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
رادیو فقط رادیو فرداست.
ساعت 21:14:20 به وقت ایران. در ادامه مجله شبانگاهی به آمریکا می رویم، به فلوریدا. یک زن ایرانی که به اتهام اقدام به خرید دوربین‌های دید در شب و فروش آنها به طور قاچاق به طور غیرمجاز به ایران در هتلی در وین دستگیر شده بود، در دادگاهی در فلوریدای آمریکا به 5 سال زندان متهم شده است. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنویم.
یک زن ایرانی روز جمعه در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا به جرم مشارکت در طرح خرید دوربین‌های نظامی دید در شب به بیش از 5 سال حبس در زندان ایالتی محکوم شد. شهرزاده میرقلی خان 31 ساله و مادر دو دختر که در زمان محاکمه خود در ماه دسامبر آذر ماه بر بیگناهی خود پافشاری می‌کرد، تاکنون بیش از یک سال را در حبس گذرانده است. دادستان دادگاه خانم میرقلی خان در 28 آذر ماه اعلام کرد او به اتفاق همسر سابقش محمود سیف قصد خرید 3500 دوربین دید در شب بسیار پیشرفته را داشته است که عمدتاً برای نیروهای ویژه آمریکایی و ارتش اسرائیل ساخته می شود و جزء کالاهای مشمول تحریم تجاری آمریکا علیه ایران است. به گفته دادستان فدرال، محمود سیف نیز در این پرونده متهم به شمار می رود اما متواری است و در ایران زندگی می کند. شهرزاده میرقلی خان به اتفاق همسرش در سال 2004 پس از ملاقات با ماموران گمرک و مهاجرت ایالات متحده که خود را به جای فروشندگان این دوربین ها جا زده بودند، در هتلی در وین پایتخت اتریش دستگیر شدند و پس از یک ماه حبس آزاد شدند. همسر او نیز پس از آزادی به ایران بازگشت. خانم میرقلی خان در زمستان سال گذشته در بازگشت به آمریکا به جرم خود اعتراف کرد اما بعداً اعتراف خود را پس گرفت. شهرزاده میرقلی خان که وکالت خود را بر عهده گرفته بود اصرار داشت که بیگناه است و در غیر این صورت به آمریکا باز نمیگشت تا به محاکمه کشیده شود. اما مایکل والسا معاون دادستان میگوید بررسی چندین تلفن و ایمیل متهم ثابت میکند که او خود در این کار دست داشته و نام مستعار فرید فهیمی استفاده میکرده و شهادت او با شواهد و مدارک موجود در تضاد کامل قرار دارد. این نخستین بار نیست که ایالت فلوریدا در آمریکا درگیر چنین پرونده هایی است. در جوان گذشته خرداد ماه دادستان های این ایالت ادعانامه ای علیه دو شهروند آمریکایی اقامه کردند که به فراهم کردن غیرقانونی قطعات ساخت آمریکا برای خریداران ایرانی متهم شده بودند. از این قطعات در هواپیماها از جمله جت‌ها و هلیکوپترهای جنگی استفاده می‌شود. در اواخر شهریور ماه سال جاری نیز مقامات فدرال آمریکا با صدور ادعانامه‌ای 16 فرد و شرکت خارجی را به ارسال غیرقانونی قطعات حساس به ایران متهم و برای آنها قرار تعقیب صادر کردند.
یک زن ایرانی به جرم فروش غیرقانونی دوربین‌های نظامی به ایران در آمریکا به 5 سال زندان محکوم شد. گزارش مانیا منصور را شنیدید. ساعت 21:17:25 به وقت ایران است. در اینجا یادآوری می‌کنم که شما دوستان می‌توانید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره 20402-21-12-41-13 با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده و این هم دو اسمس دریافت شده از شنوندگان گرامی نوشتند عباس هستم از طایفه رانندگان شب زنده‌دار موفق باشید. با سپاس از عباس و اسمس بینامی نوشتن امیدوارم سنت ها و جشن های دیرین ایرانی همیشه ماندگار باشند. نادر دانشجوی ارتباطات. با سپاس از دوستان عزیزی که با رادیو فردا تماس میگیرند. مجله شبانگاهی را با گزارشی از ایران پی میگیریم. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه امروز گفت دولت هیچ محدودیتی برای فعالیت نامزدها در عرصه انتخابات ایجاد نکرده و نمی‌کند. گفته‌های سخنگوی دولت پس از آن عنوان شد که جناح موسوم به اصلاح طلب انتقادهایی را در مورد جلوگیری از برخی از استانداران و رؤسای سابق دانشگاه‌های مناطق گوناگون ایران از سخنرانی محمد خاتمی و مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی مطرح کردند. گزارشی از بهروز کارونی.
دولت از ایجاد فضای نشاط توأم با نقد و بررسی استقبال می‌کند، زیرا ایجاد چنین فضایی به سود دولت است. این موضوع را غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در پاسخ به برخی انتقادهای جناح موسوم به اصلاح طلب عنوان کرد. پیشتر اصلاح طلبان گفته بودند که برای فعالیت‌های انتخاباتی محمد خاتمی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده محدودیت‌هایی ایجاد شده است. منتقدین در این زمینه به جلوگیری از سخنرانی‌های آقایان خاتمی و کروبی در برخی از شهرهای ایران از سوی شماری از مقام‌های دولتی اشاره کردند. آنان این گونه اقدامات را به ویژه با احتمال شرکت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سوال برانگیز می‌دانند. با این همه غلام حسین الهام به این پرسش که سیاست دولت در برگزاری انتخابات و ایجاد فضا برای فعالیت نامزدها چیست پاسخ داد: دولت برای ایجاد فضا برای طرح مسائل و دیدگاه‌ها هیچ واکنش منفی و بازدارنده‌ای نداشته و حتی بارها افراد را به نقد و بررسی دعوت کرده است و بر اصل آزادی بیان تاکید و به آن اعتقاد دارد. پایان نقل قول. محمد رضا یزدان پناه روزنامه‌نگار در تهران در این خصوص اشاره می‌کند که اصلاح طلبان به ویژه طرفداران محمد خاتمی اصولاً فاقد رسانه هستند که بتوانند از طریق آن نظرات خود را به جامعه منتقل کنند.
اساساً تریبونی در داخل کشور برای بیان نظرات منتقدان دولت باقی نمونده. حالا بهتر آقای الهام واقعا پاسخ بدن که در برابر ده‌ها سایت و روزنامه و تریبون رسمی و دولت به علاوه این سازمان بی‌رقیب صدا و سیما که به طور شبانه روزی به حمایت دولت مشغول هستند، چه رسانه‌ای اساساً برای اصلاح طلب‌ها باقی مونده که بتونن نظرات خودشون رو عنوان کنن؟
سخنگوی دولت در مصاحبه مطبوعاتی روز شنبه خود همچنین گفت از طرف دولت و شخص رئیس جمهور تاکید شده است که هیچ مدیر اجرایی حق مداخله در امور انتخابات را ندارد. غلام حسین الهام افزود اگر اتفاقاتی در برخی جاها افتاده است و نهادها و بخش‌های خصوصی تصمیم گیری هایی کردند به دولت ربطی نداشته و دولت مداخله‌ای نداشته است. اما آقای یزدان پناه عقیده دیگری دارد.
مسئولان دولتی در شهرهای مختلف دارن سنگ اندازی میکنن و مانع تراشی میکنن در برابر کاندیدای اصلاح طلب. که نمونه‌های مشخص شما در سفرهای اخیر هم آقای خاتمی هم آقای کروبی دیدید. منتها روشی که آقای الهام و بقیه مسئولان ارشد دولت نام در پیش گرفته اینه که در لفظ از آزادی همه حتی منتقدان خودشون دفاع میکنن، اما در عمل با حالا پشتیبانی جریان سازی خبری رسانه‌های پرشماری که در اختیارشون هستش و ابزار دیگه‌ای که در اختیار دارن از هر گونه سنگ‌اندازی و کارشکنی و مانع‌تراشی در برابر رقبای خودشون ابایی ندارن. واقعا اگه مانع‌تراشی نبودش چرا باید شورای تامین استان فارس و فرمانداری شیراز ممانعت بکنن از سخنرانی آقای خاتمی در شاهچراغ یا از سخنرانی آقای کروبی در دانشگاه همدان ممانعت بشه؟ اینها نشون میده که مسئولان دولتی چندان صداقتی یا لااقل شرف صدری در برابر فعالیت‌های انتخاباتی رقبای خودشون ندارن متأسفانه.
سخنان سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در شرایطی عنوان شده است که سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت در شأن نظام ما نیست که برخی از مسئولان دولت نهم بخواهند جلوی آزادی بیان و سخنرانی آقای خاتمی یا کروبی را بگیرند. پایان نقل قول. همزمان با این مباحثات فعالیت‌های انتخاباتی و موضع‌گیری‌های گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی در ایران در مورد انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد، در حالی که گفتگو در درون اصولگرایان در خصوص حضور یک یا چند نامزد از این جناح در انتخابات ادامه دارد. مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایلنا به این پرسش که آیا احزاب اصولگرا بر نامزدی محمود احمدی نژاد به اجماع خواهند رسید پاسخ داد: این بستگی به چگونگی حضور احزاب در انتخابات دارد. در این خصوص محمد عبدخدایی دبیر کل جمعیت فدایان اسلام اعلام کرد که به احتمال زیاد اصولگرایان از محمود احمدی نژاد حمایت نخواهند کرد و گفت برخی اشتباهات احمدی نژاد از نظر فدایان اسلام جبران ناپذیر است. در همین حال در اردوی دیگر یعنی اصلاح طلبان، محمد خاتمی با انتقاد از پیامدهای سیاست‌های دولت در زمینه اقتصادی گفت در این عرصه نیاز به اقدامات جدی و فوری وجود دارد. رئیس جمهوری سابق ایران که در شهر یاسوج سخن می‌گفت در این حال در مورد بحث آزادی‌ها در جامعه ایران گفت ما خواستار جامعه‌ای آزاد هستیم، یعنی جامعه‌ای که انسان حاکم بر سرنوشت خود باشد و به خصوص نقد کسانی که در قدرت هستند به راحتی صورت گیرد و این عین مردم سالاری است. آقای خاتمی همچنین با اشاره به رد صلاحیت‌های صورت گرفته در انتخابات گذشته خواستار فراهم آمدن عرصه برای حضور همه افراد و برگزاری انتخاباتی آزاد شد.
در حالی که جناح موسوم به اصلاح طلب از مانع تراشی دولت برای سخنرانی نامزدهای اصلاح طلب سخن میگوید، سخنگوی دولت میگوید که هیچ محدودیتی برای فعالیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد نشده است. گزارشی بود از بهروز کارونی.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
بسیار خوب، اجازه بدهید به برلن برویم. در آلمان در یک شب شعر و ترانه و فیلم و سخن روز 8 مارس، روز جهانی زن، پیشاپیش در شهر برلین جشن گرفته شد. در این برنامه که شامگاه جمعه از سوی زنان عضو کانون پناهندگان سیاسی ایران شاخه برلین شکل گرفت، ضمن چند سخنرانی و نقل خاطرات، شیرین مهربود فعال اجتماعی و هنرمند موسیقی از کانادا چند ترانه خواند و به زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه. از این شب شعر و موسیقی و سخن بیشتر میشنویم از همکارمان شهرام میریان.
در یک شب شعر و ترانه و سخن، روز 8 ماه مارس، روز جهانی زن، در شهر برلین جشن گرفته شد. در این برنامه که از سوی زنان عضو کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین برپا شد، ضمن چند سخنرانی، شیرین مهربود فعال اجتماعی و هنرمند موسیقی از شهر مونترال کانادا هم چند قطعه از ترانه‌های عاشقانه و اجتماعی خود را از آلبوم اوج غریب یک صدا برای حاضران ایرانی و آلمانی خواند. امید مردم با من است، جنگل و دریا با من است، خورشید فردا با من است، یگانگی حرف بزن. برپا کننده اصلی و گرداننده برنامه گرامی داشته روز زن در برلین، خانم میهن روستا، فعال اجتماعی و سیاسی در آلمان، در آغاز به تظاهرات گسترده زنان تن روز پس از وقوع انقلاب اسلامی در 30 سال پیش در تهران پرداخت و سپس در گفتگو با ما از روز زن و سخنرانی خود اینطور یاد کرد.
امسال روز زن در واقع یک ویژگی خاصی داشت. این ویژگی در رابطه بود با اولین تظاهرات بزرگ زنان علیه رژیم تازه برقرار شده جمهوری اسلامی و علیه در واقع حجاب برای زنان. این تظاهرات یک تظاهرات خودجوش بود از زنان با شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، با شعار ما حقوق برابر می‌خواهیم و بسیاری شعارهای مترقی و برابری طلبانه در رابطه با حق زنان در اسفند 1357 در واقع صدای اعتراض زنان را به پیاده کردن قوانین مذهبی و اسلامی علیه زنان در واقع شروع کردش. ما فیلمی رو که 30 سال پیش یک خانم فرانسوی از این تظاهرات تهیه کرده که به نمایش دروردیم که این فیلم دوباره احساسات زنان رو بسیار بسیار برانگیخت.
مهناز متین از فرانسه و پروین ثقفی از آلمان هم دیگر سخنرانان گرامی داشت روز جهانی زن در شهر برلین بودند که به ترتیب درباره خیزش زنان در اسفند 30 سال پیش در تهران و همچنین آزادی و حجاب سخن گفتند. در شب شعر و ترانه و سخن در شهر برلین، شیرین مهربود، فعال اجتماعی و هنرمند موسیقی از شهر مونترال کانادا هم نه سخنرانی بلکه چند قطعه از ترانه های خود را که هر یک بازگو کننده زندگی اجتماعی اوست برای حاضران خواند. خانم شیرین مهربود به خاطر فعالیت‌های سیاسی از سال 60 تا 65 در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده و همینک 20 سال است که در کانادا زندگی می‌کند. خانم مهربود درباره برنامه‌ای که در شهر برلین ارائه داد اینطور به ما می‌گوید:
اصولاً در کارهام سخنرانی ندارم، به خاطر اینکه آهنگایی رو که اجرا میکنم این آهنگا ربط مستقیمی به گذشته من که من زندانی سیاسی بودم و اون چیزی که بر من و بر دیگران گذشت. اصولا مجموعه آلبومی که من تولید کردم در 4 سال پیش، اشعاری که انتخاب شده، صحبتایی که شده دقیقاً همون صحبت است. در واقع من قبل از هر ترانه‌ای که اجرا کردم اون حسم و اون لحظه‌هایی رو که بر من گذشت یا اون چیزی رو که در رابطه با تمام زنان در رابطه با تمام زندانیان و اون حس رو بیان میکنم که تو چه لحظه های خاصی چه اتفاقات خاصی بود و برداشته من تو اون لحظه چه بوده.
بارون رو باور کن میشده میشبنم مشوق رفتن رو تو چشمات میخونم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
من با تو همراهم، عاشقتر روشنتر از قلب هر رگ بار تا عشق نیلوفر.
با گزارش شهرام میریان از یک گردهمایی در شهر برلین به مناسبت روز زن به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. در اینجا یک بار شماره اسمس بیر رادیو فردا را یادآوری میکنم. این شماره هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره اسمس بیر رادیو فردا. دوستان، نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در این فاصله هم البته ترانه و موسیقی. از همراهیتان سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو می‌کنیم. شاد و تندرست باشید.